ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرمانده نیروی انتظامی از بازداشت 10 تن در ارتباط با حمله انتحاری چابهار خبر داد. حکم اعدام یک متهم پرونده فساد اقتصادی تایید شد. و آمریکا میگوید به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن ادامه می‌دهد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از بازداشت 10 تن در ارتباط با حمله انتحاری چابهار خبر داد. فرمانده پلیس ایران که روز یکشنبه در استان البرز سخن می گفت به جزئیات بیشتری درباره بازداشت شدگان اشاره نکرد. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور هم اعلام کرده که هویت شخصی که عملیات چابهار را انجام داده مشخص شده، اما از ذکر نام او خودداری کرد. حمله انتحاری با خودرو به مقر نیروی انتظامی چابهار در استان سیستان و بلوچستان 15 آذر ماه باعث کشته شدن 3 تن و مجروح شدن شماره دیگر شد. گروه انصار الفرقان با معرفی یکی از اعضای خود به نام عبدالله عزیزی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام حمید باقری درمنی یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی در دیوان عالی کشور خبر داد. پیش از این دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی حکم به اعدام آقای باقری درمنی داده بود. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در نشست روز یکشنبه خود با خبرنگاران گفت ابوالفضل میرعلی رئیس مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج به 15 سال حبس و توقیف اموال محکوم شده است. اعلام ورشکستگی مؤسسه سامن الحجج در سال 95 و ناتوانی آن در بازگرداندن سپرده‌های بیش از 1 میلیون نفر باعث بروز تجمعات اعتراضی گسترده سپرده گذاران آن شده بود. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید آمریکا میخواهد به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن ادامه دهد. تیموتی لندرکینگ مسئول امور کشورهای عرب خلیج فارس در وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه در نشستی در ابوظبی گفت آمریکا همچنان به مبارزه با نفوذ ایران و نیروهای نظامی اسلامگرا در کشورهای عربی ادامه خواهد داد. این مقام آمریکایی همچنین گفت یمن بعد از جنگ داخلی این کشور نباید با تکیه بر حمایت ایران تهدیدی علیه عربستان و امارات متحده عربی باشد. اظهارات این دیپلمات ارشد آمریکایی همزمان با ادامه مذاکرات صلح یمن بین شبه نظامیان حوثی و دولت عبدرب و منصور هادی در استکهلم سوئد عنوان شده که از پنجشنبه گذشته آغاز شده و قرار است یک هفته ادامه داشته باشد. ادامه حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن در ماه‌های اخیر با انتقاداتی در درون آمریکا از جمله در کنگره همراه بوده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا امروز یکشنبه اعلام کرد دادگاه انقلاب روز سه‌شنبه جلسه دوم محاکمه آریاسب باوند را به عنوان دبیر کل حزب اتحاد برای شورای استان‌ها برگزار می‌کند. خبرگزاری ایرنا از آریاسب باوند به عنوان ضد انقلاب خارج نشین نام برده که در ترکیه علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرده و بهمن ماه سال گذشته هنگام ورود به کشور بازداشت شده است. اتهام آریاسب باوند تشکیل گروه با هدف اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب عنوان شده است. خبرگزاری ایرنا همچنین گزارش داده که همراه با آریاسب باوند متهم دیگری به نام مهی زاده پشت پناه که سال گذشته به همراه آقای باوند وارد ایران شده بود محاکمه خواهد شد. روند قانونی محاکمه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی همواره از سوی فعالان و نهادهای حقوق بشری زیر سوال و مورد انتقاد بوده است. و مهرداد فرخزاد برادر فروغ فرخزاد شاعر سرشناس ایرانی امروز یکشنبه در تهران درگذشت. دیانا قوقاسیان همسر آقای فرخزاد به رادیو فردا گفت او ساعت 7 صبح در بیمارستانی در تهران درگذشت. مهرداد فرخزاد آخرین بازمانده از خانواده اهل ادب و هنر فرخزاد متولد سال 1323 بود. آقای فرخزاد که مبتلا به بیماری بود از هفته گذشته در کما به سر می برد. پوران، امیر مسعود، فروغ، فریدون و گلوریا دیگر برادران و خواهران مرداد فرخزاد بودند که پیش از او درگذشتند. بیش از 500 فعال نشریات دانشجویی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران به گسترده شدن فضای سرکوب در دانشگاه‌ها و سراسر کشور، رقابت نهادهای امنیتی برای سرکوب دانشجویان و سرکوب دیگر گروه‌ها از جمله کارگران، معلمان و دراویش اعتراض کردند. فعالان نشریات دانشجویی در این نامه خطاب به حسن روحانی اعلام کردند که نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در رقابتی تأسف‌بار با نهادهای امنیتی موازی برای بستن دهانها و نفسها دست به یکی کردند. شاهین بشیری در گفتگو با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از سابقه دغدغه دانشجویان در مورد امنیتی شدن فضای جامعه و دانشگاه‌ها پرسیده.
دانشجویان برای چندمین بار هست که این رو با آقای روحانی مطرح میکنن، مخصوصا در دولت دومش به صراحت در این نامه گفتن که شما از دوش دانشجوها تو قدرت رفتین. اما اون اتفاقی که الان باعث شده دوباره دانشجوها این رو بگن، تشدید برخوردهای امنیتی با همه نهادهای مدنی از جمله با دانشگاه، یعنی با کارگران، با دراویش، با زنان، با بیکارها، با بازنشسته‌ها و اخیراً حتی داره قتل‌های مشکوکی اتفاق میفته از هنرمندها و فعالین مدنی. دانشجو الان میبینن که وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی هم همگام هست با اطلاعات سپاه و این رو بارها به زبانهای مختلف گفتن. در این نامه هم اشاراتی دارن و همینطور در پرسش پاسخ‌ها یا تریبون آزادهایی که به مناسبت 16 برگزار شده این رو دارن فریاد میزنن و این چیزی نیست جز این که دولت روحانی بر دوش بخشی از جامعه مدنی و جامعه سیاسی اصلاح‌طلب و تحول‌خواه ایرانی بالا رفته و در اون بالا پشت به وعده‌هاش کرده و با جریان بیت رهبری کنار اومده و این متاسفانه اتفاقی است که در کل انقلاب ایران هم رخ داده است.
در یک قسمت دیگه این نامه نویسنده ها تاکید کردند که نتیجه مواجهه اقتدارگرایانه سطوح مختلف قدرت با خیلی اعتراض های مردمی به گفته اینها قطعا فروپاشی همبستگی اجتماعی، عمیق تر شدن بحران های اجتماعی، سربرآوردن نسلی استبداد زده و سرخورده است. این نگرانی که نویسندگان نامه روش تاکید کردن به نظر شما تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
این واقعیتی است که سرکوب پاسخ مطالبات به حق نیست و دانشجویان در واقع با زبان بیزبانی یا به طور غیر مستقیم دارن میگن شما شکاف بین حکومت و مردم رو تشدید میکنید و همبستگی ملی رو از بین میبرید. من از این بنده، از این بخش نامه این برداشت رو دارم که دارن با زبان آرومی دارن میگن که این سرکوب به نتیجه نمیرسد و این شکاف افزایش پیدا خواهد کرد و به نتایجی که شما هم نمیخواهید منجر خواهد شد.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنوید با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، درباره نامه‌ای که بیش از 500 فعال نشریات دانشجویی خطاب به حسن روحانی نوشتند.
10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر. امسال 70 سالگرد نامگذاری این روز است، با تمرکز بر حقوق و کرامت انسانی برابر برای همه.
این ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست.
در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند.
حق و حیات مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر محسوب میشه.
روزنامه نگار اگر بازداشت شود نفع آزادی اطلاع رسانی است.
باهائیان در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت باهائی در زندان هستند.
یک شنبه در مجله نیمه شب، بازپخش روز دوشنبه ساعت 3:06 بعد از ظهر و 9 شب به وقت تهران.
Hey خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
امروز 18 آذر ماه برابر است با 20مین سالگرد کشته شدن محمد جعفر پوینده، نویسنده، مترجم، جامعه شناس و از فعالان کانون نویسندگان. در گرامی داشته آقای پوینده، خانواده‌اش شامگاه شنبه مراسم یادمانی با حضور شماری از اعضای خانواده کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 در شهر هانوفر آلمان برگزار کرد. درباره این برنامه که با سخنرانی نمایشگاه نقاشی و نمایشگاه فیلم همراه بود، بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از کشته شدن داریوش و پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران در اول آذر ماه 20 سال پیش، محمد مختاری، شاعر، نویسنده و مترجم، در 12 این ماه و 6 روز بعد هم محمد جعفر پوینده، نویسنده، مترجم و جامعه شناس، به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیدند. این ترورها بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. محمد جعفر پوینده از اعضای فعال کانون نویسندگان تا پیش از قتلش در دفتر پژوهش‌های فرهنگی سرگرم کار بود و شماری آثار ادبی، فلسفی و اجتماعی از خود بر جا گذاشته. پوینده در 18 آذر 20 سال پیش از خانه خارج شد و 10 روز بعد جسدش در روستای بادامک شهریار پیدا شد. او در آن موقع 44 سال داشت. در گرامی داشته یاد و خاطره محمد جعفر پوینده، شامگاه شنبه مراسمی از سوی خانواده او در شهر هانوفر آلمان برگزار شد. در حاشیه این مراسم، سیما صاحبی، همسر پوینده، در گفتگو با رادیو فردا درباره این برنامه اینطور گفت:
بیستمین یادمان برای من یعنی 20 سال روند دادخواهیه که تو این 20 سال خانواده های ما در کنار هم فریاد دادخواهی رو سر دادن و نگذاشتن که این فریاد دادخواهی در حقیقت ساکت بشه. و من فکر میکنم که بعد از این که به هر حال این پرونده تو ایران مختومه اعلام شد و از نظر حکومت اسلامی پرونده بسته محسوب شد، از نظر ما همچنان پرونده بازه و دادخواهی ما همچنان برقراره و زمانی هم که آمران و عاملان این قتل‌ها در یک دادگاه با حضور ملت ایران محاکمه نشن، ما این فریاد دادخواهیمون رو همچنان سر خواهیم داد.
همونطور که اطلاع دارین، خانم صاحبی روز جمعه مراسمی بر مزار محمد مختاری و همینطور همسر شما محمد جعفر پوینده در ایران برپا شد، ولی ماموران انتظامی و امنیتی نگذاشتند که این برنامه انجام بشه.
بله، این چندمین سال هستش که نیروهای امنیتی در ایران با محاصره امامزاده طاهر جلوگیری میکنه از مراسم خانواده ها و کانون نویسندگان در ایران. این ترسی که اینها از این افراد داره، یعنی با اینکه اینها رو کشتن ولی اندیشه های اونها پا بر جا هست و اونها این ترس رو از اندیشه اینا همچنان دارن و اینها از این نیروهای جوانی که به هر حال نگذاشتن که اندیشه های اینان کشته بشه و همچنان زنده نگاه داشتن، اینها میترسن از این تجمع این جوانان، تجمع کانون نویسندگان. و متاسفانه الان 4 سال هستش که اینها از برگزاری مراسم جلوگیری میکنن.
روز جمعه، یک روز پیش از مراسم یادمان 20مین سالگرد قتل محمد جعفر پوینده، یک نمایشگاه نقاشی هم در شهر هانوفر آلمان برگزار شد. سیما صاحبی:
نمایشگاه نقاشی هم در حقیقت از هنرمندانی دعوت شده که باز به نوعی خانواده این قربانیان قتل‌های پاییز 77 هستند. این نمایشگاه نقاشی از نازنین پوینده، دختر من که در حقیقت نقاش هست، از خانم مریم مختاری، همسر آقای محمد مختاری که ایشون هم نقاش هستند، و خانم پرستو فروهر، ایشون هم کارهای خودشون رو توی این نمایشگاه ارائه دادن. در این حال دو نقاش آزاد دیگه هم هست، آقای بهروز نقی‌پور و آقای ابوالقاسم شمسی. این نمایشگاه نقاشی البته به مدت 1 ماه دایر هست.
در مراسم گرامی داشت یاد و خاطره محمد جعفر پوینده در شهر هانوفر آلمان، شماری از اعضای خانواده کشته شدگان در سال 77 در ایران نیز سخنرانی کردند. این مراسم یادمان با نمایش فیلم مستندی درباره قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77 با نام زخم باز، ساخته حسین جهانی کارگردان ساکن استرالیا، به کار خود پایان داد. شهرام میریان، رادیو فردا.